بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که واجب تعالی ممکن نیست که فاعل اوصاف خودش باشد، اصلا وصفی نداره که بخواد خودش فاعل بشه، چون اگه بخواد وصف داشته باشه هیچ راهی نیست جز این که خودش این وصف رو به خودش عطا کرده باشد، ولی این راه هم مسدوده، بنابراین باید گفت خدا وصفی نداره. استدلالی که ما شروع کردیم این بود که اگر خدا بخواهد وصفی رو به خودش عطا کند هم می شود فاعل هم می شود قابل، و تالی یعنی این که موجودی بتواند فاعل و قابل شود باطل است، پس این که خدا وصفی را به خودش عطا کند باطل است. وقتی راه های دیگری هم برای موصوف شدن خدا نداشتیم میگیم که خدا اصلا موصوف به صفتی نیست. برای بطلان تالی گفتیم که باید ثابت کنیم که جهت فعل با جهت قبول فرق داره، تا بعد بتونیم بگیم این دو جهت نمیتونن در یه جا جمع شن. استدلال کردیم به سه دلیل برای اثبات اینکه جهت فعل با جهت قبول فرق داره. دلیل سوممون حرف مصنف بود که گفت نتیجهش این شد که همه جا جهت فعل با جهت قبول یکی نیست، بلکه بعضی جاها متعدده. بعد شارح اضافه کرد که اگر بعضی جاها متعدده همه جا باید متعدد بمونه، که این همه توضیح داده شد. چون اصلا سیرورت و شیئین شیئن واحدن درست نیست. بعد گفت چرا یه جا شیئین شیئ واحد می شوند ولی این سیرورت سیرورت مجازی، سیرورت حقیقی رو ما اجازه نمیدیم، سیرورت مجازی مانعی نداره. و اون مثال زد به ترکیب و استحاله. در ترکیب و استحاله سیرورت هست و سیرورت مجازی، دو شی میشوند یک شی، مثلا آب و خاک میشوند گل، ولی این در واقع سیرورت شیئین شیئن واحدن نیست، هنوز اون دو شی موجودن، وضعشون صورتشون ترکیبشون عوض شده، ولی اون دو شی هنوز موجودن. مثل خاک به ما این که خاکه دیگه موجود نیست، آبم به اون عنوان آبی دیگه وجود نداره، ولی دو چیز یه چیز نشدن. روشنه که اینجا سیرورت سیرورت مجازی است. در استحاله هم همینطور، چه استحاله صورت و چه استحاله عرض همچنینه. در استحاله بعض از شی باقی مونده، بعض از شی باقی مونده، بعضی عوض شده. به مناسبت اون بعض باقی مونده میتونیم بگیم این شی اون شی شده، فقط به همین مناسبت، ولی صورتش عوض شدن. نمیتونیم بگیم این صورت همون صورته، ولی این ماده همون ماده است. این ماده که آب رو گرفته بود، آب رو گرفته، همون ماده که قبلا هوا رو گرفته بود. این دیواری که الان سیاه شده همین دیواری که قبلا سفید بوده. یک جزء اون قبلی در این بعدی باقی مونده، به این مناسبت ما فکر میکنیم که هنوز اون قبلی در این بعدی هست، لذا میگیم قبلی بعدی شده، سیرورت پیدا شده، در حالی که سیرورتی نیست. یا در آب و خاک هم همینجور، در آب و خاک هم ما میگیم فکر میکنیم چیزی باقی مونده، اونی که باقی مونده دیگه خاک نیست، اونی که باقی مونده آب نیست، ولی در این حال فکر میکنیم یه چیزی باقی مونده و به اعتبار همون باقی مونده میگیم که سیرورت پیدا کرد، این شی شد اون شی. این توضیح دادم، اضافه کردم، تکرار کردم، فقط به خاطر اینکه این تیکه معلوم باشه که من جلسه گذشته ظاهرا نگفتم، برای بعضی سوال بود که چه چیزی از اون قبلی در این بعدی باقی است و به چه اعتبار ما میگیم اون قبلی این بعدی شد. فقط به اعتبار همون چیزی که از اون قبلی تو این بعدی باقی مونده، ولی اگر هیچی از اون قبلی تو این بعدی باقی نمون که شد برنامه داشت، اون قبلی این بعدی نشد، قبلی کاملا باطل شد، بعدی تا کاملا حادث شد. چون از اون قبلی یه چیزی باقی مونده در این بعدی، ما به اعتبار همون جزئی که باقی مونده میگیم اون قبلی این بعدی شد. نه، کسی اینو نمیگه. کمون صورت در این جور موارد قائل نداره، در ترکیبات قائل داره. این که عنصری به عنصر دیگه تبدیل بشه، هیچ که قائل به کمون صورت نشده. کسی نگفته صورت هوایی که قبلا بوده در این ما مخفی میشه و بعدا ظاهر میشه. نه، صورت هوایی کاملا از بین میره، صورت مایی حادث میشه. در مرکبات اینطور گفتن، وقتی که عناصر اربعه رو خدا ترکیب میکنه، بدن انسان رو میسازه، صور اون چهار عنصر که آب و خاک و هوا و آتشه، اینها در این زیر صورت انسانی کاملن مخفین، یا نه اونا از بین رفتن، فقط صورت انسانی آمده جاشون نشسته. گروهی میگن نه، صورت های عنصری قبلی در این مرکب کامل و مخفین. دلیلشون هم اینه که بعد از اینکه این مرکب اون صورت عارضیشو که صورت انسانی سر دست میده، اون صورتایی که کامن بودن ظاهر میشن. دوباره این جسد متفرق میشه، اون خاکش میشه خاک، هواش میشه هوا، آبش هم میشه آب، بالاخره متفرق میشه، با عناصر اولیه خودش برمیگرده. معلوم میشه این صورت در ذیل اون صورت قاهر کامن شده. وقتی اون صورت قاهر گرفته شد، اونها برگشتن. اینو در مرکبات میگن، در وسائل نمیگن. در گل حالا میشه گفت، در گل هم بله شاید بتونیم بگیم که کامن شده، اما در استحاله، اگه استحاله صورت باشه نمیشه گفت، استحاله عرض هم نمیشه گفت. در استحاله عرض هم بیاض کامل نمیشه، بعد سواد بیاد جاش بچینه، به دلیل این که اگر شما سواد رو برداشتید بیاض نمیاد، باید بیاض بیارید دوباره. خب اینا دنباله مطالب گذشته بود که چون سوال شده بود، من یه مقدار این تیکه اخیرش رو تکرار کردم. قبلیش که باید تکرار میکردم تا مرتبطش کنم به بحث. یعنی صورت هوا نمیتونه بره؟ خب باشه، مشکلش چیه؟ یعنی ضرورت عرضی رو میخواد منکر بشید؟ چه نتیجه میخواد بگیرید از این اشکالتون؟ دو تا چیز یک چیز نمیشن. نه خیر، از اولش هم یکی بوده. اگه اینطور بفرمایید، شما میفرمایید این آب که دوتا بوده در استحاله، میفرمایید آب که دوتا بوده، دو مرتبه که هوا میشه، میشه دوت، میشه یکی. اولا یکی بوده. اگه اتحاد صورت و ماده باشه، در آب هم برقرار بوده، در هوا هم برقراره، پس این یکی میشه یکی. ما اصلا بعد از شما صورت رو با ماده دو تا گرفتیم دیگه. از اول هم دو تا بوده. یعنی صورتی که نیمده حساب میکنی؟ صورت جدیدی که نیمده با ماده دو تا؟ خب یعنی ما نداشتیم دو چیزا، دو چیز نداشتیم، صورت تازه افاده شده. یعنی این آبی که الان وجود داشته ماده بوده با صورت مایی، بعد که ما حرارتش دادیم صورت هوایی اصلا نبوده، حرارتش دادیم صورت هوایی تازه حادث شده، صورت مایی از این رفته صورت هوایی به جاش نشسته. قبلا ماده با صورت مایی متحد بوده، حالا با صورت هوایی داره متحد میشه. خب الان دو چیز شده یک چیز، دو چیزی نداشتیم. یعنی صورت هوایی، بله اگر قبول کنیم یه ماده جدایی داشتیم، یه صورت هوایی جدا داشتیم، این دوتا با هم متحد میشدیم میشدن یک چیز. خب میشد گفت حالا یک شی دو شی شده، اونم دیگه یک شی دو شی نشده بود، یک شی به یک وجود، دو تا شی یک شی نشده بود، دو تا شی به یک وجود موجود شده. ماده جدا موجود بوده، البته عرض میکنم فرضی اولا نداریم، ماده به یک وجود موجود بوده، صورت هوایی هم به یک وجود موجود بوده، دو تا رو کنار هم قرار دادیم با هم متحد شدیم، هر دو به یک وجود موجود شدن. بعد میگه سیرورت شیئین شیئن نشده، سیرورت وجودین وجودن شده. اولا اصلا اصلش اشتباه، ما دو شی نداشتیم اینجا، تو هوایی موجود نبوده، هوا همونجا افاده میشه. ثانیا بر فرض که درست باشه، دو شی یک شی نشدن، دو وجود یه وجود شده، بر وجودم شی اطلاق ظاهرا نمیشه. و خب منظور از شی که میگن دو شی یک شی شده یعنی همین اشیاء ماهوی، اینا دو تا یکی نمیشن مگر اینکه تسامحاً مجازن. بله دو شی یک شی نشده، باقی هم یکی نمیشن ها. ولی ولی به یه وجود موجود میشن، ولی جنس و فصل هم در زمین این نوع هنوز هم جنس و فصله، هنوز هم دوتا. پس تحلیلا اگر حیوان ناطقه، تحلیلا هنوز هم هست. اگر از اول تحلیلا حیوان ناطقه شما داشت، از اول که حیوان ناطقه نداشت، از اول انسان داشتیم، تحلیلش کردیم به دوتا، حالا میتونیم جمعش کنیم، بهش نوع قرارش بدیم تو ذهنمون، میتونیم همونجور تحلیلش کنیم. اون چه که مورد بحث ماست اینه که در خارج دو چیز داشته باشیم و در خارج هم یک چیز بشن، این دو چیز یک چیز بشن. تا آخرم غیر، تا آخرم غیر، ولی اینطور نبوده که ما یه ببینید، نه اینو توجه بکنید، شما یک دفعه میاد تو خارج، یه دفعه میاد تو ذهن. در خارج نوع واحد دارید، یعنی موجود واحد، در ذهن دو چیز داشتید، یکی حیوان یکی ناطق. حیوان ناطق شما در خارج که جدا ندارید، که در خارج حیوان ناطق ندارید، در خارج شما فقط انسانو دارید، در ذهن حیوان دارید، ناطق دارید. خب ماده و صورت این جدا جدا هست، اتحاد در وجود داره، ولی ماده و صورت هر دو یک چیز شدن، یا دو چیزن و یه وجود موجودن، دو چیزن و یه وجود موجودن، ما منکر نیستیم اتحاد دو شی رو در وجود منکر نیستیم، جلسه گذشته مرد شد. اما اینکه دو شی بشن یک شی، اینو منکریم. شما میفرمایید جنس و فصل شده نو، نه جنس و فصل به وجود واحد موجوده، اون به وجود واحد رو ما هم قبول داریم، از بحث ما بیرونه، اما جنس و فصل بیان بشن نو، این حرفه، این عرض میکنم نشده. ما جنس و فصلی در خارج نداشتیم که در خارج نو بشه، بلکه از اول در خارج نو داشتیم، یه جنس نداشتیم یه نو نداشتیم، این دو تا رو بیاریم کنار هم، یه جنس و یه فصل نداشتیم که این دو تا رو کنار هم بذاریم نو درست کنیم، بلکه از اول ما یه نو داشتیم، در تحلیل ذهنی جنس درست کردیم، فصل درست کردیم. خلاصه در صورتی دو شی در خارج یک شی میشن که ما اول جنسی داشته باشیم، فصلی داشته باشیم، این دوتا در خارج داشته باشیم، بعدم تبدیلشون کنیم به نوع واحد، این درست میشه، ولی دو شی شده یک شی. اما ما این چنین نداشتیم، ما که بوده این بوده که نوع از اول در خارج همینجور به وجود آمده، ما تحلیلش کردیم، جنس و فصل داشته باشیم، حالا جنس و فصل به وجود واحد میگیم موجود است در ذهنمون و موجود است در خارج، در خارج موجود است به وجود نوع، در ذهنمونم موجود است برای جنس و فصل. علاوه بر اتحاد در وجود رو قبول داریم، یعنی قبول داریم دو شی متحد در وجودن، ولی دو شی بشه یک شی نمیتونه درست کنه. حتی جنس و فطر هم که دو شی یک شی نمیشه، این نوع نمیشه. تو ذهن شما این دو شی هست و بعد شما نوع رو در کنارش میذارید، در ذهنتون هم دو شی یک شی نمیشه. توجه کنید در خارج که دو شی یک شی نمیشه، یعنی در خارج ما جنسی نداشتیم، فرقی نداشتیم که بعد تبدیل بشه بشه نوع. در ذهنم نمیشه، در ذهنم شما جنسی رو تصور میکنید، فصلی هم تصور میکنید، دوتا رو کنار هم میذارید، نوعی متولد میشه، نه همون جنس و فصل بشه و نوع، بلکه نوعی کنارشون میاد. یعنی الان شما در ذهنتون سه چیزو دارید، هم جنس رو دارید، هم فصل رو دارید، هم نوع دارید. نه اون جنس و فصل نوع شده باشه، تو ذهن شما این عمل انجام نمیگیره، جنس و فصل نوع نمیشه، جنس و فصل مولد نوع میشن و نوع الان موجود میشه در حالی که جنس و فصل موجوده. در خارج هم که اصلا دو چیزی ما نداشتیم که یکی بشه، از اول یکی داشتیم. هیچ جا شما تصور نمید، نه تصور میکنید نه در خارج پیدا میکنید که دو چیز یک چیز باشه حقیقتا. بله مجازا میشه، ولی حقیقتا یک چیز نمیشه. خب این وقت گذاشته بود تمام شد دیگه، بیش از اینم معطلش نمیشه. پس ثابت شد که جهت فعل با جهت قبول فرق میکنه. حالا که جهت فعل و جهت قبول فرق میکنن و این دو جهت رو نمیشه یکی گرفت، استدلال رو ادامه میدیم. اگر خدا هم فاعل صفات باشد و هم قابل صفات باشد، یلزم که در واجب تعالی دو جهت وجود داشته باشد، جهت الفعل و جهت القبول. این کفه میبرده. خب بعد دنبال میکنیم دلیل رو، میگیم که این دو جهت یا هر دو در ذات واجبند، یا هر دو خارج ذاتند، یا یکی داخل در ذات یکی خارج ذاته، یه غیر از این سه صورت نداریم. اگر هر دو داخل ذات باشند، ذات میشه مرکب و با وساطت واجب نمیسوزه، پس این فرض باطل. اگر هر دو خارج باشند، یا یکی خارج باشه یکی داخل باشه، با بیانی که الان خواهیم گفت هر دو رو برمیگردیم به داخل، هر دو رو برمیگردیم به داخل، یعنی نمیذاریم خارج بمونن، بالاخره آخر سر برشون میگردیم به داخل. اگه برگردیم به داخل ذات، دوباره ترکیب برمیگرده. پس مشکل ما اینه که اگر ذات بخواد مشتمل باشد بر جهت فعل و جهت قبول، با توجه به اینکه این دو جهت دو تا هستن و فرق میکنن، یلزم که واجب تعالی مرکب از دو جهت باشه، چه بخواهید این دو جهت رو خارج از ذات قرار بدید و چه این دو جهت رو درون ذات قرار بدید، چه یکی رو بیرون یکی رو درون. در هر صورت هر دو وارد ذات میشن و ذات رو مرکب میکنن و ترکیب ذات باطله، پس اشتمالش بر جهت فعل و قبول باطله، پس این که واجب تعالی مصدر اوصاف خودش باشد باطل است. و چون مصدر دیگری هم برای اوصاف خدا نداریم، پس صفت داشتن خدا باطل است و آور مطلوب. اما چطور اگر این دوتا امر، این دوتا حیث خارج از ذات باشن، ما برشون میگردیم به ذات؟ یا چرا اگر یکیشون خارج ذات باشه یکی داخل ذات باشه، اون خارج ذات هم برمیگردیم به داخل ذات؟ چرا این کارو میکنیم؟ میفرمان که اگر خارج ذات باشد، هر امر خارج از ذات و عارض بر ذات معلله، علت میخواد. سوال میشه که تا حالا گفتیم صفت خدا علتش این حیثیته، قبول خدا علتش اون حیثیته، خب بعد سوال میشه این دو تا حیثیت علتشون چیه؟ علت قبول خدا حیثیت قبول داشتنه، علت فاعلیت خدا حیثیت فاعلیت داشتنه. علت این دو تا حیثیتی که داره چیه؟ چون حیثیت ذاتش نیستن، اگه ذاتش بودن حرفی نداشتیم دیگه، علت سوال نمیشه، مقوم معلل نیست. نمیپرسیم چرا خدا زردالو رو زردالو آفریده، اون مقوم تحلیل نمیخواد، ولی عارف تحلیل میخواد. چرا سیاه شد؟ چرا این دیوار سفید شد؟ میتونه سیاه باشه، میتونه سفید باشه، اما زردالو نمیتونه فقط نمیتونه چیز دیگه جز زردالو باشه. لذا اون سوال نداره، ولی این سوال داره. کل عرضیه معلل، ولی ذاتی معلل نیست. اگر ما این حیثیت رو برگردونیم به ذات، دیگه دنبال سوال نمیریم که چرا. اما اگر به ذات برنگردونیم، دنبال سوال میریم که شما گفتید اون قبول میکند و فاعل میشود چون حیثیت این دوتا رو داره، میپرسین که این حیثیت که خارج از ذاتن چرا این دوتا حیثیت رو داره؟ یا باید بگید غیر این دوتا حیثیت رو بهش عطا کرده که این نمیشه گفت، چون غیر واجب طلا چیزی عطا نمی کنه. پس باید بگید خودش عطا کرده. دوباره همون حرفی رو که در مورد اصل وصف میگفتیم در مورد این حیثیت میگیم. قبلا میگفتیم این وصف خودش به خودش چرا عطا کرده؟ هم فاعل میشه هم قابل. شما میگید این حیثیت فاعل و قابل داره، میگید حیثیتش رو کی بهش عطا کرده؟ نسبت به حیثیتش دوباره میشه فاعل و قابل. پس برای حیثیتش، برای افاده این حیثیت باز باید جهت فعل و قبول داشته باشه. دوباره نقل کلام در اون جهت فعل و قبول میکنیم. دوباره اگه اون بیاد خارج از ذات، ناچار یه عاملی داشته. عاملش چی بوده؟ غیر که نمیتونه باشه خودشه. خودش که باشه بازم باید مشتمل برای یه دو حیثیت فاعلیت و قابلیت باشه تا بتواند این فاعلیت و قابلیت دوم رو صادق کرده باشه. هاچنده تسلسل پیدا میشه. برای اینکه تسلسل پیدا نشه، ناچارید که بالاخره اون حیثیتی که بیرون ذات کردید بیاریدش درون ذات، یا هر دو حیثیتی که بردیدش بیرون بیاریدش درون ذات. اگر آوردین درون ذات، ثابت میشه که ذات مرکبه. پس فرق نمیکنه چه این دو حیثیت فعل و قبول، چه حیثیت جهت فعل و جهت قبول رو، چه درون ذات خدا قرار بدید، چه بیرون ذات خدا قرار بدید، بالاخره خدا رو مرکب میکنه. منتها یکی اول خدا رو مرکب میکنه، یکی بعد از این که چند بار حیثیت هایی درست کردیم برای اینکه به تسلسل منتهی نشیم خدا رو مرکب میکنه. الان همشون انتظار وقتی آمدن تو ذات خدا رو مرکب میکنه. پس خلاصه اطلاع این شد که اگر خدا مصدر اوصاف خودش باشد، یلزم که هم فاعل باشد هم قابل، یعنی هم جهت فعلیت داشت فاعلیت داشته باشد هم جهت قابلیت، و این دو جهت چون ذاتی او خواهند بود، که اگه غیر ذاتی هم باشن بالاخره برگشتن ذاتی شدن، این دو جهت چون ذاتی او خواهند بود او رو در ذات مرکب میکنن و خدا مرکب نیست. پس دو جهت فعل و قبول نداره. اگر دو جهت فعل و قبول نداره نمیتونه فاعل و قابل با هم باشه. اگر نتونست فاعل و قابل باشه نمیتونه اوصاف خودش رو خودش صادر کرده باشه، و چون اوصافش رو دیگری هم نمیتونه صادر کرده باشه، پس باید گفت خدا اصلا وصفی نداره. این خلاصه اصطلاح. فیلزم صفحه 302 بودیم، سطر 14 هم فیلزم ان یکون فیه ای فی نور الانوار علا هذا تقدیر جهتان. همینطور که میخونم عبارتتون غلطه. فیلزم ان یکون فیه ای فی نور الانوار علا هذا تقدیر جهتان. جهتانی که ایشون مقدم آورده باید مؤخر بشه، بعد از فیه هم باید ای بیاد. لازم است، لازم میآید با اون بیانی که کردیم که در خدا فیه یعنی فی نور الانوار علا هذا تقدیر، علا هذا تقدیر یعنی بنابر این فرضی که او جبل نفسهی هیئتن، در این فرض که خود خدا او جبل نفسهی هیئتن خودش صفتی رو به خودش افاده کرده باشد، بنابر این فرض لازم میاد که فیه جهتان در او دو جهت باشد، یکی جهتون تقتضی الفعل را، یکی جهتون تقتضی القبول را. حالا چه مشکل داره خدا دو جهت داشته باشه؟ ایشون میفرماید اگر دو جهت رو آوردی در درون ذات خدا رو مرکب میکنه، اگر بردی بیرون ذات یا یکیشون رو بردی بیرون ذات ناچاری برگردونی در درون ذات به همون بیانی که گفتیم، پس بازم خدا رو مرکب میکنه. پس مشکلش مرکب شدن خداست. و هاتان الجهتان اما ان تکونا داخلتین فی ذات ذاتی یعنی فی ذاتی تعالی او خارجتین انها او احداهما داخله و الاخرى خارجه. این سفرز رو داریم، غیر از این سفرز هم نمیتونیم داشته باشیم. اگر داخل باشند، اگر خارج باشند هر دوشون یا یکیشون، برشون میگردونیم به داخل. پس هر سه شق میشن یک شق، یعنی هر سه شق برمیگردن به این که داخل در ذات باشه. داخل در ذات هم که باشه لازمش ترکیب ذاته و خروج ذات از بساطتش ممنوعه. ایشون به داخلتین فعلا کار نداره. اگر دو جهت داخل در ذات باشن فعلا بهشون کار نداره. اون دو جهت خارج باشن یا یه جهت خارج باشه این رو الان رسیدگی میکنه، برمیگردونه به داخلتین. هر سه شق میشن یکی. وقتی هر سه شق شدن یکی، محدود یکی رو بیان میکنه. فعلا محدود داخلتین رو که ترکیبه بیان نمیکنه، میذاره اون دو شق دیگر هم ارجاع بده به این شق اول، بعدا محدود رو یه جا بیان کنه. فإن کانتا خارجتین یعنی فرد دوم باشد، او احداهما فقط خارجتون یا یکی از این دوتا او احداهما فقط خارجتن یا یکی از این دو تا فقط خارج باشد، در این دو صورت فل مفید لهما، اگر خارجن معللن، هر عرضی هر خارجی معلله، پس باید ببینید مفیدش و علتش چیه. فل مفید لهما یعنی لین جهت، اینی که خارج است یا اون جهتی که خارج است، یا هر دو جهت که خارجن یا یکی که خارجه. مفید یا غیر ذات واجبه که هو محاله، لاستهانت تأثر الواجب از غیری که معلول خود واجبه، واجب دیگری هم که نداری برگه برهان توحید. و اما ذاته یا مفید لهما ذات خود خداست و هو محال و نیزن، اینم محاله، زیرا اقتضا می کند این مفید بودن ذات خدا این را که با ذاتش هم فاعل اون خارج شود هم قابل اون خارج شود. یعنی که حالا فاعل و قابل برای وصف بود، حالا فاعل و قابل برای اون حیثیت خارجی میشه. و ان یکون از ذالک به جهتین، و باز فاعل شدنش برای اون امر خارجی و قابل شدنش به اون امر خارجی به خاطر دو جهته، یه جهت فعل یه جهت قبول. همونطور که برای صدور وصف احتیاج به دو جهت داشت، یه جهت فعل یه جهت قبول، همچنین برای صادر کردن این حیثیت قبول یا اون حیثیت فعل هم احتیاج به دو جهت داره، که این دو جهت علا عهد الاقسام ثلاثه هستن. باز دوباره این دو جهت یا دو هر دو عین ذاتن، یا هر دو خارج ذاتن، یا یکی عین ذات یکی خارج ذات. یعنی این فرض ثلاثه دوباره تو همین دو جهت تکرار میشه. و یعود الکلام ابدا، اگر شما این دو جهت رو به ذات برنگردونید دوباره کلام ادامه پیدا میکنه، دوباره اعاده میشه، که اون دو جهتی که الان منشأ پیدایش جهت فعل و قبول شدن، اون دو جهت باز در ذاتن یا در بیرون ذاتن. اگر در بیرون ذات باشن پس دوباره اونها دو جهت دیگه به عنوان عاملشون میخوان. و یعود الکلام ابدا متا فرض ناخارجتین، تا وقتی این دو تا حیثیت رو خارج فرض میکنیم، یا تا یکی احداهما فقط کذالک یعنی خارجتن، یا یکی از این دو تا رو فقط کذالک یعنی خارج دارن فرض میکنیم، تا وقتی هر دو خارج فرض میکنن یا یکی خارج فرض میشه، کلام ما اعاده میشه، کلام ما اعاده میشه، ولی لایت از سلسل الی غیر نهایه. این کلام بله حالا من نمیدونم چرا متن باشه، ولی اگه متنم نباشه اشکال نداره، میتونیم به کسی نمیش، میتونیم به هم به کسی نمیش. مصنف گفته در خدا لازم میاد دو جهت باشه، یه جهتی که اقتضای فعل کند، یه جهتی که اقتضا قبول کند، این دو جهت هم تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمی‌کنن. اشاره داره میکنه به همون مطالبی که اشاره اضافه کرده دیگه، اجمال معنیش همینه، مجملش کرده، مطالبی که باید بگه نگفته، گفته تسلسل پیدا نمی‌کنن، یعنی در باطن داره اشاره می‌کنه به این که متوجه باش اینا اگر هم خارجی باشن، این دو جهت اگر هم خارجی باشن تسلسل پیدا نمی‌کنن، بالاخره باید منتهی به ذات بشن. ایبی نداره، البته من نسخه نگاه نکردم ببینم چقدرش متن چقدرش شرحه، ولی اگر همین جورن که در کتاب ما شرح و متن جدا کرده معنا کنیم، معنا ایرادی نداره، البته این موقع مجمل نیشه، خیلی مجمل میشه. ولی خب دیگه ایبی نداره دیگه، مجمل نویسی کتابی که احتیاج به شرح داره همینه دیگه، مجمل نوشته که احتیاج به شرح داره. این ولایت اصلا همونطور که توجه شدید من سرخط نخوندمش، دنباله حرف گرفتمش. اینطور شد کلام ابدا ادامه پیدا میکند تا وقتی ما این دو حیثیت رو خارج فرض میکنیم یا یکیشو خارج فرض میکنیم، هی دوباره کلام رو ادامه میدیم، دوباره حیثیت جدید میخوام، بازم سه باره احتیاج حیثیت جدید داریم، چهار باره همینطور، ولی لا یتسلسل الی غیر النهایه، این احتیاج ها تا بی نهایت نمیره، لاستهانت تسلسل فتنتهی، این دو جهتی که خارجن الی جهتین فی ذاته، بالاخره این جهت های خارجی هم باید منتهی به جهت ذاتی بشن. بنابراین یا این دو جهت داخل در ذاتند، یا این دو جهت بالاخره منتهی به ذاتند، هر کدوم باشه ذات مرکب میشه. حالا در اینجا داره محضور همه صور رو فکر میکنه، چون سه تا صورت داشتیم، دو تا صورت دوم و سوم رو صورت اول برگردوندیم، معنا محضور هر سه صورت رو میگیم که در واقع محضور همون صورت اوله، محضور صورت اول با محضور اون دو صورت دیگه یکی شد. فتکون ذات او مرکبتن لاوسیتتن هازا خلفن، یعنی تالی که ترکیب ذات واجب تعالی است باطل است، پس اشتمال واجب بر جهتی که تخت از الفعل و جهت تخت از القبول باطل است، پس فاعل بودن خدا و قابل بودن خدا باطل است، پس این که خدا فاعل وصفش باشد باطل است. خدا فاعل وصفش نیست، کسی دیگه هم که فاعل وصف اون نیست، فصلتش واجب تعالی وصفی نداره. این استدلال بود که خیلی معطل شدیم توش، خب خیلی حرف داشت. ولما نفل متنف الجهتین رو عن الواجب لذاته به طریق المشائین، اراده کرد که نفع کند این جهتین رو به طریق آخر، ینفیها داره، شاید ینفیه ما بهتر بود، حالا ینفیها این جهت رو به طریق آخر فقاله. حالا میخواد اشراقی حرف بزنه، تا حالا مشائی هستش، حالا میخواد اشراقی حرف بزنه. البته اشراق هم که میخواد حرف بزنه، دقت بکنید، اشراق هم که میخواد حرف بزنه، تا فیلزم ان یکون فیه جهتان، جهتون تخت تقدیل فیل و جهتون تخت تقدیل قبول، مثل مشا حرف میزنه. یعنی حرفای ابتدایش همینه، از این ولایت سلسل الى غیر نهای و اینها از اینجا جدا میشه. یعنی بیان مشا رو تا فیلزم ان یکون فیه جهتان، جهتون تخت تقدیل فیل و جهتون تخت تقدیل قبول، تا اینجا قبول میکنه، بعدش به مبنای خودش حرف میزنه. اینجوری وارد بحث میشه، میگه این دو جهتی که الان در خدا هست، دو جهتی که الان در خدا هست، یکی جهت فعل، یکی جهت قبول، این دو جهت چهار یا پنج احتمال دربارشون هست، پنج احتمال دربارشون هست. احتمال اول این که هر دوشون نور غنی باشن، این دو جهت هر دوشون نور غنی باشن، این فرض باطل میکنه، میگه این باطله، چون ما یه دونه نور غنی بیشتر نداریم، دو تا نور غنی نمیتونیم داشته باشیم. این دو جهت اگر بخوان دو یه نور غنی بیشتر نداریم، خب این فرض اول این باطل شد که هر دو جهت نور غنی باشه. فرض دوم، یکی نور غنی است، دیگری نور فقیره، نوره اما فقیره. نور فقیر دو تاست، یه نور فقیری است که هیئت نوری است، یه نور فقیری است که مثل نفس انسانی یا مثل عقول عالی است. اونها فقیرن، اونها چه غنی نیستن که، بالاخره ممکنه وجودن، ولو نور مستقلن، ولو نور مستقلن، یعنی جوهرن، هیئت نیستن، ولی بالاخره فقیرن. پس همین فرض دوم ما باید به دو فرض تقسیم میشه، یکی نور غنی باشد دیگری نور فقیر. چون نور فقیر دو قسمه، این فرض دوم ما باید میشه دو تا فرض. یه فرض اینه که احد ما نور غنی باشد، دیگری هیئت نوریه باشد. فرض دوم اینه که یکی نور غنی باشد، دیگری نور جوهری فقیر باشد. هر دو باید رسیدگی بشه، هر دو رو میشون باطل میکنه. اما فرض دوم، فرض اول این بود که هر دو نور غنی باشه، فرض دوم اینه که یکی نور غنی است، یکی هیئت نوری است، اینو باطل میکنه. میگه همین حرفایی که ما در صفت واجب تعالی زدیم، همین حرفو در این هیئت میزنیم، هیئت هم حالت صفتی داره. میپرسیم که این هیئت از کجا آمد، این هیئت نوریه برای خدا از کجا آمد؟ یکی نور غنیه، چون غنیه نمیپرسیم از کجا آمد. اما یکی دیگه هیئت نوریه فقیره، اگه فقیره بعد از یه جا بیاد، کی آوردش؟ حرفا تکرار میشه، واجب دیگر، خودش واجب که نیست چون فقیره، یا واجب دیگر اون رو افاده کرده که واجب دیگر نداره، یا اینکه ممکنی از خلق خود همین خدا به خدا عطا کرده که اینو شدنی نیست، یا خود خدا به خودش عطا کرده که اگه خودش به خودش عطا کرده باشه همون استدلال درازی که داشتیم ردش میکنه. پس اگر بگید یکی از این دو حیثیت نور غنی است و یکی نور فقیر است تو هیئت، درباره این نور فقیر سوال میشه، یا باید اینو مستندش کنید به غیر ذات که ممکن نیست، یا باید مستندش کنید به ذات که این دلیلی که ما گفتیم ردش میکنه. پس فرض دوم هم باطل شد. فرض سوم، فرض سوم اینه که یکی از این دو جهت که در خدا هستن، یکیش نور غنی باشد، دیگری نور فقیر باشه، منتها هیئت نباشه بلکه مستقل باشه، مثل نفوس ما باشه. ایشون میفرماد که این مشکلش اینه که این بیرون از ذات میمونه. اگر نور فقیر مستقل داشته باشید بیرون از ذات واجب قرارش دید، اگه هیئت باشه عارض بر ذات میشه، اما اگر بالاخره یه جوری به ذات برمیگرده، اما اگر مستقل باشه، مستقل در ذات نیست، عارض ذات نیست، نه عارض ذاته نه در ذاته، پس اون نور غنی یک نور مستقل، این نور فقیر هم یه نور مستقل، دو تا مستقل که یه ذات نمیسازن. پس اصلا یه خلف فرض میشه، چون فرض ما اینه که این دو تا جز، این دو تا جهت هر دو مال یه ذاتن. الان داریم طوری بحث میکنیم که یک جهتش نور غنیست مستقل، یک جهتش نور فقیر مستقل، هر دو مستقلن. اگر هر دو مستقلن پس دو تا موجود جدای از همن، نه یه موجود، و فرض ما این بود که یه موجوده، پس این سومی هم میشه خلف فرض. اما چهارم اینه که یکی از این دو جز نور غنی باشد، یکی هیئت ظلمانی باشد، یکی هیئت ظلمانی باشد. اینم باطله به همون بیان که این هیئت ظلمانی رو کی داده، چون هیئت عارضه. سوال میشه که کی داده و فقیرم هست، چون غنی که نیست، هیئت ظلمانی که مسلم فقیره، چی داده؟ خود ذات داده، غیر ذات داده؟ غیر ذات که نمیتونه بده، خود ذات هم اگه بده مبتلا به همین اشکالاته، پس اینم باطل شد. فرض پنجم اینه که یکی از این دوتا نور مجرد باشد، حالا غنی یا غیر غنی کار نداریم، برامو فرق نمی کنه، یکی دیگه جوهر واسخ باشه. همین فردم توجه میکنه خودش به چند تا فرض تقسیم میشه، یکی نور مجرد باشد، حالا نور مجرد غنی یا نور مجرد غیر غنی، یکی دیگه هم جوهر قاصخ باشه. این دو تا فرض رو هر دو رو به یه صورت باطل می‌کنه. این دو فرض ما یکی حساب کردیم، ولی اگه دو تا حساب کنیم کل فروض میشه 6 تا نه 5 تا. این دو تا فرض رو یه جا باطل می‌کنه، میگه جوهر قاصخ جوهری است مستقل، دیگه در ذات نور مجرد واقع نیست. چون در ذات نور مجرد واقع نیست، پس نمیشه گفت این جهتی است برای او و این دو تا جهت یک ذات رو تشکیل میدن. یک جهت شد نور مجرد که مستقل است، یک جهت هم شد جوهر قاصر که اونم مستقل است، دو تا مستقل که یک ذات رو تشکیل نمیدن، در حالی که فرض ما این بود که یک ذات داریم دارای دو جهت، نه دو تا ذات مستقل داریم که کنار هم جمع بشن. پس اینم خلف فرض شد. توجه کردین 5 یا 6 فرض در اینجا مطرح شد که همه باطل است، چون هیچ فرضی هم غیر از این فروض نداریم، پس اصل بحث باطله که خدا مشتمل باشد بر جهت فعل و جهت قبول با هم. چون اگر بخواد مشتمل باشد بر جهت فعل و جهت قبول با هم، به یکی از این فروض پنجگانه یا ششگانه باید مشتمل باشد، و هیچ یکی از این فروض درست نیستن، پس اشتمال واجب تعالی بر این دو جهت درست نیست. وقتی مشتمل بر این دو جهت نشد، خودش نمیتواند مصدر صفت خودش باشد. باول مفهوم. خب ثم الجهتان لیس کل واحد منهما نورا غنیا، فرض اول داره باطل میکنه، هر دو رو نمیشه گفت نور غنیان، از لا نورین غنیین، یعنی دو نور غنی ما در عالم وجود نداریم. لما عرفته که ما عرفتیم بود که لا نورین غنیین فی الوجود، در جهان خارج دو نور غنی ما نداریم. برهان توحید اثبات میکنه که یک نور غنی داریم نه بیشتر. پس فرض اول که هر دو جز نور غنی باشن و واجب تعالی مشتمل بر این دو نور غنی بشه، این باطل. فرض دوم ولا احد هما نور غنی والآخر نور فقیر، اگر احد هما باشه که این مصحح نسخه ما نوشته لا میشه لای نفیتنس، لای نفیتنس اینجا مناسب نیست، همینطور که عرض میکنم لا احد هما، اگر نورن بود اصل میگیرتیم بلیسه لا احد هما نورن غنیان، حالا که نورن غنیست حتی میگیریم جمله رو بر جمله، احد هما رو مبتدا قرار میدیم، نورون غنی رو خبرش. ولا احد هما نورون غنی ولا آخر نورون فقیر. نمیشود گفت این دو جهت یکیشون نور غنیست یکیشون نور ضعیفه. البته جهت رو هم اینجا مذکر فرض کرده ها، قبلا میگفت احدا هما اخرا، حالا میگه احد هما آخر. ولا احد هما نورون غنی به اعتبار خبر شاید باشه، به اعتبار حالا هرچی. ولا احد هما نورون غنی ولا آخر نور فقیر. نمیشه گفت یکی نور غنی است از این دو جهت، یکم نور فقیره. زیرا فقیر یا هیئت است یا مستقل است. که میشه دو تا فرض، هیئت باشه اشکالی داره، مستقل باشه اشکالی دیگه داره. لأن الفقیر ان کان، فقیران نخونید، لأن الفقیر ان کان هیئتا فیه، اگر هیئتی باشد در اون واجب تعالی، فیعود الکلام السابق الیه، کلام سابق به این آخری که هیئت است برمیگرده، ضمیر الیه برمیگرده به آخر، الیها هم میگه برمیگرده نمیش به هیئت، هر دوش درست. حالا که الیه گفته برمیگرده به آخر که عبارت از همون هیئته، فیعود الکلام السابق الیه. کلام سابق چیه؟ من ان علت این هیئت، علت این آخر، یا ذات است یا غیر ذات است. غیر ذات باشد که محال است، ذات هم که باشد به این دلیلی که الان توضیح دادیم، دلیلی که مصنف گفت و شارع هم بعضی چیزش اضافه کرد، باطل است. پس و هما محالان، چه ذات بخواد علت باشد محاله، چه غیر ذات بخواد علت باشه محاله. در وصف همینه گفتیم، وصف گفتیم یا ذات علت است محال لازم میاد، یا غیر ذات علت است محال لازم میاد. در حیات هم همین حرف رو میزنیم. فرض سوم، و این لم یکون حیاتن، اگر یکی غنیست یکی فقیره، یکی نور فقیره ها، نور فقیر، ظلمت فقیر رو بعدن میگه، این نور فقیر، یکی هم نور فقیره و نور فقیر هیئت نیست، و این لم یکن هیئتن، اگر این نور فقیر هیئت نیست، فهو مستقل، لازمش اینه که مستقل باشه، و اشکالش اینه که فلا یکون فیه، فیه تعالی دیگه در خدا نیست، مستقل دیگه هیئت نیست. اگه هیئت بود میتونستیم بگیم فیه، شما میگید این جهات در خداست، در حالی که الان نور رو نور رو مجرد فرض میکنید، نور رو مستقل فرض میکنید. اگه نور رو مستقل باشد که دیگه در خدا نیست. فلا یکون و فیه، در حالی که فرض جهتن فی ذاتی، فرض شده به عنوانی که جهتی است که در ذات خداست، الان شما آوردیدش بیرون ذات، و ذالک ممکنه اون، این که فرض شود جهتی فی ذاته و در این حال فی ذاته نباشد ممکنه است. چرا ممکنه؟ الا لزوم خلاف المفروض. فرض چهارم، ولا ان یکون احد امانی احد الجهته نورن والآخر هیئتا ظلمانیه، اینم جایز نیست. چرا؟ چون در مورد هیئت ظلمانیه همون حرفایی رو میزنیم که در خود بحث گفتیم، هیئت ظلمانیه فقیره، وقتی فقیر شده احتیاج به علت داره، علتش ذات است یا غیر ذات، ذات باشد اشکال دارد، غیر ذات هم باشد اشکال دارد. ولا ان یکون احد هما نورن والآخر هیئتا ظلمانیه، لانه یعود هذا الکلام به این هیزن، همون کلامی که داشتیم، یعنی همین کلامی که قبلا داشتیم و الان در مورد نور فقیری که هیئت باشد اشاره کردیم، همون در مورد هیئت ظلمانی جاری میشه. اون هیئت اون که در گذشته گفتیم و اینجا جاری میشه چیه؟ عبارت از اینه که مفید هیئت ذات است یا غیر ذات، الی آخره. اگه ذات باشد این اشکال دارد، اگر غیر ذات باشد این اشکال دارد، که الی آخره یعنی بقیه شده دیگه نگفتیم، شما خودتون بیارید. فرض پنجم، حالا یا فرض پنجم و ششم با هم، ولا ان یکون احدهما جوهرا قاصرا والآخر نورا مجردا، چه نور مجرد غنی باشد چه نور مجرد فقیر باشد فرق نمی کنه، هر دوش تو این بحث می گنجه. اینم جایز نیست. چرا؟ چون نتیجهش اینه که فیکون کل واحد غیر متعلق بالآخر، هر یک مستقل از دیگری، جوهر قاصر جداست، نور مجرد هم جداست. فلا یکون الجوهر قاصر فی ذات نور الانوار ایزن، جوهر قاصر در ذات نور الانوار نرفت، همونطور که اون نور مستقل در ذات نور الانوار نرفت، در حالی که شما فرض کردید که این جهت در ذات نور الانواره، پس خلف فرض لازم میاد. کن نور الفقیر المستقل، یعنی درست مثل نور فقیر مستقل که در مستقل بود در ذات نتونستین قرارش بدید، جوهر قاصقی هم که مستقل در ذات نمیتونه قرارش بدید. پس محذور این پنجمی با محذور سومی یکی، چیه محذور؟ هازا خلفون، در هر دو محذورشون خلف بود. خب پس اینطور شد که اگر واجب تعالی بخواهد مشتمل بر صفت باشد، باید به یکی از این باید مشتمل بر جهت فعل قبول باشد و اجتماع رسم جهت فعل قبول به یکی از این صور پنجگانه یا ششگانه گفتیم و این صور پنجگانه و ششگانه همه باطلن، پس اجتماع واجب تعالی بر جهت فعل قبول باطله و اگر اجتماعش بر جهت فعل قبول باطل است فاعلیت و قابلیتش و نتیجتاً اینکه فاعل وصفش باشد باطل است. پس خدا فاعل وصف نیست، اگر فاعل وصف نبود فاعل دیگری هم برای وصفش وجود نداره، پس خدا وصف نداره، خدا مشتمل بر وصف نیست. الان با این بیاناتی که گفتیم معلوم شد خدا مشتمل بر قواصف هم نیست، مشتمل بر جواهر قاصقه نیست، مشتمل بر حیات ظلمانی هم نیست، مشتمل بر نور حسی هم نیست، اصلا مشتمل بر هیچ کدوم از این صفات نیست. پس با این بیانشی کردیم نه تنها اشتمال واجب تعالی بر وصف بر حیات بر جهت فعل و قبول نفی شد، بلکه اشتمالش بر همه چی نفی شد. اشتمالش بر نور حسی، نور فاقر مستقل، هیئت ظلمانیه و برازخ و جواهر قاصقه، چه برازخ علویه باشن مثل افلاک، چه برازخ سفلیه باشن مثل عناصر، هیچ خدا بر هیچ کدوم اینها مشتمل نیست، بلکه خدا بسیط محضه. فثبت ان نور الانوار مجرد اما سواه، یعنی من جمیع المواد والبرازخ والحیات والصفات، از همه اینها مجرده. لا ینزم ما الیه شیء ما، هیچی به اون منزم نمیشه. در بعضی نسخ داره لا ینزم ما الیه شیء ما من الحیات، قید من الحیات رو اضافه کرده، عیبی نداره چون بحث ما در حیاته، چون بحث ما در حیاته حیات رو اضافه کرده، ولی اختصاص به حیات نداره، اصلا چیزی به خدا زمینه نمیشه، چه حیات باشه چه مستقلات. و این کان، ولو اینکه این حیات نوریه باشد، و این کانت این حیاتی که میخواد به خدا زمینه بشه نورانیه باشه، زیرا اگر نوریه باشد بخواد به خدا زمینه بشه باید نور خدا رو اضافه کنه، مثل هر نوری که به نور دیگه زمینه میشه و نور اضافه میکنه. خب اون وقت این نور اضافه شده باید بشه منیر و خدا بشه مستنیر، و لازمش اینه که منیر به مستنیر چیزی بدهد در حالی که به خدا کسی نمیتونه نوری بده. و این پس منظم نمی شود به خدا هیچ یک از حیات، ولو حیات نورانیه باشد، و الا یعنی اگر حیات نوریه به خدا منظم بشود استناره، یعنی استنار الله بها، یعنی به حیات نوریه خدا با این حیات نوریه مستنیر میشه. اون وقت و کان فی الوجود، کان تامت و کان فی الوجود انور من، یعنی یه موجود انور از خدا در وجود محقق میشه که میتونه به خدا نوری رو افاضه کنه، انور میشه. این نور اون نوری که هیئت است در وجود انور میشود، از او عیبی نداره، تامه بگیرید انور رو بخونید یا ناقصه بگیرید انور رو بخونید، هر دو درسته، یعنی تحقق پیدا میکند در جهان خارج موجودی که انور از اوست، یا کان این نوری که میخواد به خدا افاضه کند نورانیت رو، کان فی الوجود انور منه، زیرا منیر انور از مستنیره و این هیئت هم در فرض ما منیر شد، پس باید انور از واجب تعالی باشه. این لازمه انضمام نور به خداست، در حالی که لا انور منه، از خدا انوری وجود ندارد، پس انضمام هیئت نوریه به خدا معنا ندارد. چرا انور از خدا موجود نیست؟ لانه نور الانوار و نور المحض المطلق الذي لا يتخصص بشيء من الاشياء، با هیچ شیئی تخصص پیدا نمی کنه، تعین پیدا نمی کنه، بهره از چیزی نمی گیره، بلکه و ما عداه لمعه من لمعات انواره و شرر من شرار ناره، همه موجودات که تازه میخوان به اون نور بدن همه لمعه و درخششی از نور او هستن، تابشی از نور او هستن، و شرری یعنی جرقه ای از جرقه های آتش او هستن. آتش یعنی اون نورانیت، این خود خدا رو نار دونسته در اینجا، گاهی نور گاهی نار. و در حالی که ولایو تصور ان یکون ابهامنه، یکونه تامت، تصور نمی شود که ابهای از خدا چیزی داشته باشیم. ابها یعنی جمیل تر، جمیل تر از خدا ما چیزی نداریم. نور جمیله، نورانی تر از خدا نداریم، یعنی جمیل تر از خدا نداریم. لأنه احسن الاشیاء، اجمل الاشیاء، اتم الاشیاء و اجمل الاشیاء. وقتی که اجمله دیگه از او بالاتر نداریم، بنابراین چیزی نمیتواند به او زمینه شود و به او استفادهی برساند. خب مصنف مطلب رو به اینجا رسوند در گذشته که اگر شیئی بخواهد به خودش عالم باشد، باید ظاهرن لنفسه باشد، نورن لنفسه باشد. این مطلب رو در گذشته گفت که کسی بخواد به خودش عالم باشه، باید ظاهرن لنفسه باشه. ظاهرن لنفسه یعنی چی؟ یعنی ذاتش نور باشد. دقت کنید، یعنی ذاتش نور باشد. پس ظاهرن لنفسه این نوریت ذاتش می شود، چون اگه چیزی ذاتش نور نباشد ظاهرن لنفسه نیست. باید اگر مدرک هست ظاهرن لنفسه باشد. ظاهرن لنفسه یعنی این نوریت باشد. پس اگر چنین است، ظاهرن لنفسه بودن هر موجود نوری این ذاتش می شود. پس ادراکش لنفسه این ذاتش می شود. و چون ادراک لنفسه و علم منشأ پیدایش حیات بود، هر موجودی که خودش را ادراک میکرد حیات داشت. اگر ظهور لنفسه این نوریت باشد، این ذات باشد، علم این ذات میشود. چون علم به نفسم این حیاته، حیات این ذات میشه. پس سرتر که واجب تعالی که نوریت این ذاتشه، علم به ذاتم این ذاتشه، ظهورش لذاته این ذاتشه و نتیجتاً حیاتش هم این ذاتشه. سرتر که واجب تعالی این ذاتشه، علمش هم این ذاتشه، حیات و علم زائد بر ذات او نیستند. قبلا هم داشتیم، خودش هم اشاره میکنی که قبلا این مطلب رو داشتیم. نه تنها در واجب تعالی داشتیم، در کل نور مجرد این مطلب رو گفتیم. در کل نور مجرد علم به ذاتش این ذاتش است و حیاتش این ذاتشه. این اختصاص به واجب تعالی نداره، ولی ما فعلا چون بحثمون در واجب، این مطلب در واجب تفسیر کردیم، الا قبلا این مطلب رو صورت کلی و مطلق بیان کرده بودیم. این توضیحی که دادم در ذهن می‌خواستم لما روشن بشه. ایشون یه جواب و شرطی آورده، یه شرط و جواب آورده. شرط و جواب تلازم درست میکنه، یعنی از اون مطلب به این مطلب تقریبا چنده او پی بردیم. من در تبیینم طوری کردم که روشن بشه این لما برای چی آمده. لما رجع حاصل و علم شیء به نفسه الى کون ذاتهی ظاهرتن لذاته. حاصل علم شیء به نفس رجوع کرد به این که شیء ذاتش برای خودش ظاهر باشد. یعنی عالم بودن شیء به نفس برگشت به این که ظاهر باشد این شیء به نفسه. عالم بودنش به نفسه به همین بود که ظاهر باشد لنفسه. این دوتا به هم ارجاع داده شد. نه در جای دیگه گفتیم. پس علم و شیء به نفسه رجوع کرد به ظهور و شیء لذاته. بله؟ نه ایشون گفت وصفی نداره. این درست میفرماید، البته ما از خارج اشاره کردیم. ایشون گفت خدا وصفی ندارد، هر کمالی که هست وصف او نیست، عین ذات اوست. از جمله کمالات علمه، پس او هم این ذاته. البته تصریحی به مطلب نداشت، مصنف تصریحی نداشت، ولی اصلا تمام حرفش همین بود که میخواست وصف رو، یعنی کمالات رو، به موین که زاید بر ذاتن نفی کنه، موین که وصفن نفیش میکنه، ولی کمالی که نمیخواست نفی کنه، کمالی که این ذاتن نفیش نکرد، کمالی که بخواد زاید بر ذات باشه و اسمش وصف نفی کرد. ولی علم نفی نکرد، حیات نفی نکرد، ظهور نفی نکرد، هیچ کدوم از اینها نفی نشدن. کمالات نفی نشدن، زیادتشون بر ذات نفی شد. یعنی وصف بودنشون نشد، بلا این بودنشون اشکال نداره. میشه گفتش که این کلامی که ایشون میگه رجع حاصل علم به شیء نفسه در همینجا بحث شده، منتها از عبارات استنباط شد، تصریح نشده بود، استنباط شد. میشم گفت از قبلها فهمیدیم، این اصلا قبلا گفته شده بود که اگر شیئی به خودش عالم هست یعنی خودش برای خودش ظاهر است، این قبلا تصریح کرده بودیم. حالا در این بحث بهش تفسیر نکردیم، از لاغلای حرفامون در آمد، ولی در گذشته بهش تفسیر کردیم. حالا این لما رجع یعنی لما رجع در گذشته‌ای که تفسیر کردیم یا در همین حاله، در همین بحثی که در لاغلاش گفتیم، فرق نمی کنه و هر کدوم برگردیم. چون برگشت حاصل علم و شیء به نفسه به این که ذاتش ظاهر است لذاته، یعنی علم شیء به نفسه همان ظهور و شیء لذاته شد. خب اینه تبدیلت یه مقدمه، علم و شیء به نفسه همون ظهور و ذات ظهور و شیء لذاته شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ظهور و ذات ظهور و شیء لذاته این نوریتی است که ذات این شیء رو تشکیل داده، پس ظهور نفسه این ذاته. این هم مقدمه دوم. نتیجه بنابراین پس علم و شیء به نفسه هم این ذاته. علم و شیء به نفسه رو برگردوندیم به ظهور و شیء لذاته، ظهور و شیء لذاته رو این ذات گرفتیم، پس نوری هم علمی هم که برمیگرده به این ظهور اونم میشه این ذات. پس ثبت که علم واجب تالا این ذاتشه. بعد علم و به حیات یکی گرفتیم، پس اگر علم این ذاته حیات هم این ذاته. این خلاصه حرفی شد. لما رجع حاصل علم شیء به نفسه به این که ذات اون شیء ظاهر است لذاته، و هو و هو برم گیده ظهور، این ظهور شیء لذاته نوریت محضه است که لا یکون ظهورها به غیرها، نوریت محضه است که ظهورش به غیرش نیست، بلکه ظهور این نوریت به ذاتها لذاتها. هر نوریتی که داشته باشیم نوریت مجرد اگر باشد ظهورش به لذاتها. حالا که این مطلب روشن شد جواب لما، فنور الانوار حیاته و علمه به ذاته لا یزید علی ذاته. چطور از این مطالب قبلی این استنباط شد؟ یعنی بین شرط و جزا، بین اون شرط و تالی، چه بین اون مقدم و تالی چه رابطه ایست؟ توضیحش رو عرض کردم چه رابطه ایست. چطور حالا که علم و شیء به نفسه برگشت به ظهور و شیء لذاته و این ظهور هم شد همون نوریت، چطور نتیجه میگیریم که واجب تعالی علمش به ذاتش این ذاتشه؟ چون علمش به ذاتش این ظهور ذاتش لذاتش هست، ظهور ذاتش لذاتش این نوریتیست که ذاتشو تشکیل داده، پس اون علمش به ذاتش این نوریتیست که ذاتشو تشکیل داده. توجه میکنید که رابطه بین مقدم و تالی، تلازم بین مقدم و تالی با این بنیش گفتم روشن شد. فنور الانوار حیاته و علمه به ذاته لا یزید و علا ذاته بل هو نفس و ذاته. فقط سبقه ایشون می فهمد این مطلب مطلب جدیدی نیست، با درسته در مورد واجب تعالی ما الان تطبیقش کردیم، ولی به طور کلی در گذشته هم گفتیم که هر موجودی که نور مجرد باشد علمش به ذاتش و همچنین حیاتش این ذاتشه، زائد بر ذاتش نیست. یکی از مصادیق این قاعده کلی هم خود واجبه که الان ما بر واجب این قاعده رو تطبیق کردیم. فقط سبقه بیان این مطلب برای تو در اونجایی که می گفتیم فی کل نور مجرد، در اونجایی که بحث نور کل نور مجرد رو داشتیم، یعنی فصل پنجم و ششم، که گفتیم ان ظهوره لذاته نفس و ذاته، ظهورش لذاتش نفس و ذاتشه، و هو یعنی این ظهور هم علمش است و حیاتش است. پس اگر ظهور نفس ذاتشه علمش و حیاتش هم نفس ذاتشه، یعنی علم هو و حیات هو غیر زائدین علی نفس ذات، علم و حیاتی که زائد بر نفس ذات نیست. فثبت که واجب تعالی، تا اینجا ثبت که واجب تعالی واحد است، واجب تعالی موجود است، واحد است، اوصاف نقص ندارد، عدم بر او عارض نمی شود و اصلا وصف حقیقی ندارد. این مهمه، آخرین بحثمونی بود که اصلا وصف حقیقی ندارد. از این وعلم میخوام در مورد همین وصف حقیقی ندارد بحث کنیم، که خدا وصف حقیقی ندارد. خلاصه بحثی که میخوام مطرح کنیم جلسه آینده تکمیلش کنیم انشالله اینه، خدا وصف حقیقی ندارد، چه وصف حقیقی محضه، چه وصف حقیقی یا ذات و اضافه، هیچ کدوم برای خدا نیست، اگر هست این ذاتشه. وصف حقیقی محضه مثل حیات، وصف حقیقی ذات محض، ذات اضافه، مثل علم که اضافه می شود به معلوم، مثل قدرت که متعلق می شود به مقدور، اینا میشن وصف حقیقی ذات اضافه. خدا وصف حقیقی محض و وصف حقیقی ذات اضافه نداره، بلکه این کمالات عین ذاتشن، وصف نیستن براش، اما وصف اضافی دارد، وصف سلبی هم دارد. این یه مطلب از مطلبی که میخوام بخونیم. یه مطلب، مطلب بعدی، فکر نکن اوصاف سلبیه خدا زیادن، یا فکر نکن اوصاف اضافی خدا زیادن. همه اوصاف اضافی خدا به یک صفت که قیومیت برمیگرده، همه اوصاف سلبی خدا به یک صفت که سلب الامکانه برمیگرده. یعنی برای خدا یه صفت اضافی است که اگه بخواد تشریحش کنی میشه این همه اضافات، برای خدا یه صفت سلبی است که اگه بخواد تشریحش کنی میشه این همه سلوب. هر حرف بسیار مهمیه، اثبات این که واجب تعالی صفت حقیقی چه محض چه ذات اضافه ندارد، یک، و بلکه فقط صفات اضافی و سلبی دارد، این یک. دوم این که صفات سلبی و اضافی او هم متکثر نیستن، بلکه همشون برمیگردن به صفت واحد، اینم دو. یه مطلب سومی هم داریم که ظاهرا ایشون نگفته ولی صدرا در شواذ روبیه اضافه میکنه بر مطلب ایشون، میگه اون صفت اضافی رم یه جوری برش میگردیم و این ذاتش میکنیم، یعنی میبریم منشأش رو تو ذات، نه خودش ها، خودش اضافی بیرون ذاته، یه جور میبریمش تو ذات. اون صفت سلبی رم دستکاری میکنیم، منشأش تو ذاته، از بنابراین یه ذاتش در نیست، همه رو برمیگردیم به قیمت، همه صفات اضافی رو به یه صفت اضافی برمیگردیم، اون یه صفت اضافی رم بالاخره یه جوری میبریمش تو ذات، اضافه رو نمیبریم تو ذات، منشأش رو میبریم. صفات سلبی رو همه رو به یه جا برمیگردونیم، اون یه جا رو هم میبریم تو ذات، بنابراین ذاتی میشود واحد و بسیط محض که دارای همه کمالاته، در حالی که هیچ کمالی جدای از کمال دیگر نیست و هیچ کمالی جدای از ذات نیست، بلکه همه کمالات این هم و همه هم این ذات. این همونیست که کل فلاسفه گفتن اوصاف خدا این همن و همه این ذات هم. این خارجی بود مختصر برای جلسه آیندهمون که انشاءالله بحث پشمید خواهد.